کنه با دکتر بهار. هشت جلد کتاب برای رشته های فنی حرفه‌ای بود فیزیک، و همین ترتیب مجموعه کتاب هایی را که با چند نفر از دوستان بسیار عزیزمون و پرکارمون برای دبستان نوشتیم که آموزش علوم در دبستان چگونه صورت بگیرد که برای بچه ها ذوق برانگیز باشه و محرک باشد براشون، به اضافه این که طبیعت را بشناسن. به جای این که این طبیعت را روی یک صفحه دو بعدی بخوان یاد بگیرن، به طبیعت برن، دست به گل و گیاه بزنن، به جانوران بزنن و بتوانن بشناسن. کوشش بر این بود که ما دانش آموز را از کلاس درس ثابت بیرون بیاریم و در فضای طبیعی قرار دهیم تا بتواند طبیعت را بشناسد. این کارها را انجام دادیم، ادامه هم میده، ولی در برابر اون وظیفه بزرگی که نسبت به فرزندان این کشور داریم هنوز کاری صورت نگرفته. خیلی متشکرم.
خدا خیرتون بده آقای دکتر. واقعا امیدوارم که بنده و تمام آحاد این ملت خوشه چین خرمن علم و دانش و زحمات شما باشیم. خب تشکر میکنم، وقتمون بیش از این اختزا نمیکنه، در خدمتون باشیم. امیدوارم جلسه آینده مبحث تاریخ علم ایران رو به صورت مبسوط با شما به گفتگو بنشینیم. سپاسگزارم از حضور گرمتون.
خیلی خیلی سپاسگزار، متشکرم.
فرهیختگان گرامی شبتون بخیر. شنونده یه برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. زندگی ما انسان ها به واسطه یه نوت هایی که در ثانیه هامون جاری میشه از ریتم و موسیقی خاصی تشکیل شده. به نظر میرسه انسان ها قبل از تکلم با اصوات آشنا شده باشند. بیشک موسیقی همیشه با پیوستگی روح و جسم همراهه و این نوت ها هستند که به لحظه ها و ثانیه های زندگی انسان ها ریتم می بخشند و جهانی زیباتر و گوشنوازتر خلق می کنند. در این بخش از برنامه به اتفاق شما همراهان عزیز، شنونده ی گفتگوی رضا مهدوی با آقای میر علی نقی با موضوع تاریخ موسیقی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو که برنامه با من قدم بزن رو میشنوید، که این بخش اختصاص داره به تاریخ موسیقی، که ما در خدمت استاد گرانقدر پژوهشگر نامی جناب آقای میرعلیرضا میرعلی‌نقی هستیم و در برنامه های دیگر به صورت متنوع به تاریخ موسیقی میپردازیم. به آقای میرعلی‌نقی سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم.
سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که بتونم در حد وسع و توانم در خدمت شما باشم.
بسیار عالی. آقای میرعلی‌نقی، موافقید که از چرایی سوال بکنم؟ اینکه موسیقی چرا باید تاریخ داشته باشه و ما به تاریخ موسیقی بپردازیم به طور جدی؟
عرض کنم خدمتون که این سوال اساسا سوال تازه‌ای هم است، تازه به نسبت قدمت تاریخی که داریم. در واقع اولین باری که این سوال مطرح شده، دقیق اگر بخوام بگم 66 سال یا 67 سال پیشه، یعنی سال 1332 و 33. و در واقع این پرسش و نیاز به تاریخمندی یک پدیده به نام موسیقی سوالی است که در واقع مربوط میشه به تفکر ایران عصر تجدد، یعنی در واقع یه تفکر نوعی هست. این سوال رو برای اولین بار مرحوم استاد روح الله خالقی میکنه که در مقدمه جلد اول سرگذشت موسیقی ایران، که چاپ اول جلد اولش مال سال 1333 هست، این سوال رو مطرح میکنم با توشمندی بسیار و با سادگی و بیپیرایگی هرچه تمام که چرا این سرگذشت رو مینویسم و بعد توضیح میدن. اولین شخصی هستن ایشون که لزوم تاریخمندی موسیقی و ثبت اون رو حس کردن، اولین شخصی هستن که قلم به دست گرفتن و تاریخ موسیقی معاصر خودشون رو نگاشتن، برای اینکه همونجوری که در مقدمه‌شون توضیح دادن پیش از اون به اون صورت چیزی ثبت و ضبط نشده. یعنی ما به نسبت هرچی که رساله در مورد مسائل تئوریک موسیقی داریم، رساله در مورد مسائل مربوط به موسیقی مانند شعر، مانند به اصطلاح عرفان، مانند حتی علوم دیگر مثل طب، مثل ستاره شناسی و دیگران، خود موسیقی رو قابل تاریخ نگاری ندونستیم مثل خیلی چیزهای دیگه. اون فرض فرمایید که تاریخ خط و خطاطان ما شاید یکی دو دهه زودتر از تاریخ موسیقی ما در همین سده معاصر نوشته شده باشه.
بله.
و تاریخ چیزهای دیگه مثل نقاشیمون، مثل همون شعر و ادبیاتمون، اول از همه هم خارجی ها شروع کردن نوشتن. در واقع ما آنچه که از تاریخ در ذهن ایرانی هست با محوریت زبان فارسی، البته زبان آرکایک و زبان به اصطلاح مدرسه فارسی نه زبان عامیانه،
بله،
تاریخمندی سیاسیه. یعنی ما فقط وقایع سیاسی و رفت و آمد حکمرانا رو تاریخ انگاشتیم و از بینش و نگرش تاریخمندی نسبت به سایر پدیده‌های خودمون با بی‌اعتنایی رد شدیم. حتی در مورد مسئله که برای مردم تقدس داشته، فرض فرمایید مذهب، فرض فرمایید که پیشوانه دینی، آن چیزی که ما داریم یک مقداری تراجم احوال یا به عبارت امروزی سرگذشت‌نامه‌های پراکنده‌ایه که به اصطلاح بیشتر به درد شاخه رجال شناسی تاریخ میخوره و نه خود تاریخ. در واقع علم تاریخ یک میراث شرقی نیست، در واقع به این شکل یک میراث کاملا باختری هستش، یک پدیده است که در واقع میراث فرهنگی تفکر یونان باستان هست و حتی تاریخ ادوار پیشین ما از دوران قبل از اسلام رو هم مدیون مورخان اونها هستیم، یونانی ها هستیم، پلوتارک و هرودوت و دیگران و دیگران. اما در زمینه موسیقی یک مقدار کار دشوارتره، برای اینکه موسیقی در ایران در ادوار خیلی اندکی بوده که به عنوان یک هنر مستقل و شایسته نگاه بهش توجه شده، همیشه در ذیل هنرهای دیگه یا در ذیل عوامل غیر موسیقی های معنا شده. یعنی بیشتر وقتی که از اول تا همین الانش هم زیر شعر بوده، در واقع بسیاری از افراد یه نوعی شعر رو تابعی از موسیقی می‌انگارن. زمان درازی در خدمت مکاتب مختلف عرفان بوده، زمان بسیار درازی در خدمت ایده‌ها و آرمان‌های دینی بوده که به صورت نوع شایعی از موسیقی مذهبی به ویژه در ادوار صفوی به بعد حضور داشته و زمان دیگری هم در خدمت اهداف و به عبارت میشه گفت اغراض سیاسی و مطامع خواسته های افرادی بوده که در یک زمانهای معینی کم یا زیاد به اصطلاح قدرت رو در دست داشتن و از موسیقی به اون ابزار یا به عبارتی به عنوان شیپور تبلیغاتی خودشون استفاده کردن. یعنی ما هیچ وقت به موسیقی جز دورانهای خیلی خیلی اندک و کوتاه مدت و گذرا ما به موسیقی نگاه محترم و مستقلی نداشتیم که بخوایم براش به اصطلاح اون رو واجد تاریخمندی هم بدونیم. شما اگر نگاه بکنید مثلا در زمان فرض کنید هخامنشیان، اینو از استادم مرحوم آقای ملاح بیادگار دارم که مکرراً این موضوع رو با درد و حسرت میگفت که شما در تاریخ‌های اون موقع حتی نام هولدار داریوش اول یا داریوش سوم ذکر شده. هولدار کسی بوده دستشون رو بعد از اینکه آب می‌ریختن می‌شستن خوش می‌کرده، اسم ایشون هست
ولی
اسم افرادی که سینه‌شون رو سپر می‌کردن در میدان‌های جنگ شیپور می‌زدن و سپاهیان رو تهیج می‌کردن میرو و لشکر رو به جلو می‌روندن نیست. اینجا ببینید این نکته ظریفی هست، این که حالا ما فرض می‌کنیم که موسیقی به اصطلاح لیریک، موسیقی که برای مجالس بوده، محافل بوده، خب شاید گاه در خدمت عیش و طرب و اینها، فرض کنیم اینا اصلا مضمون قابل ذکر هم نه، ولی موسیقی داره حماسی، موسیقی دانی جنگی قاعدتا باید انقدر از اون شأن و منزلت اجتماعی برخوردار بوده باشه به تصور ما که حتی اسمش بیاد، ولی همین هم اسمش نبوده.
بله.
اینه که به این یک نگاه ایرانی و نسبت به موسیقی میرسونه که به نظر من طی حالا سالهایی که به زعم خودم سعی کردم که مطالعه و تحقیق انجام بدم، نگاهیست متناقض. نگاه ایرانی یک نگاه متناقضیست به موسیقی، یعنی یک تناقضی در ذات خودش داره و این موضوع هیچ ربطی به تحریم مذهبی اصلا نداره، اتفاقا تحریم دینی به یک نوعی از اون منظر خودش کار رو یک سره کرده که گفته آقا اصلا کلش اصلا حرامه شده. ولی نگاه خود قوم ایرانی به شهادت اسنادی که از حتی از دوره پارت‌ها و دوره مات‌ها نگاهی که اگه بخوام به زبان عامیانه برش گردونیم اینجور میشه که با دست پس بزن با پا پیش بکش، یعنی هم از موسیقی نهایت استفاده رو میکنن، هم از موسیقی نهایت لذت رو میبرن و هم به یه نوعی به حسابش نمیارن در مناسبات و محاسبات اجتماعی و فردیشون. فرضاً فیلم مثلا شما شاید ندونی اینا که تا اواخر دوره قاجار فقط اینا مجبور بودن از خودشون به حساب زن بگیرن یا شوهر بگیرن، یعنی هیچ طبقه به اینها دختر یا پسر نمیداد برای وصلت، یا فرض کنید بیشتر معاملات مهمشون در حد مثلا معامله ملک و خونه اینو بین خودشون بود، برای اینکه اصلا قشر دیگه با اینا معامله نمیکرد. اما همون اقشار متعددی که با اینا وارد این تعامل نمیشده از کار و تونن اینا استفاده میکردن. اینه که
فیاف... همین دلیل بوده که در بازه‌های زمانی از تاریخ گذشته وقتی بررسی می‌کنیم نام‌های مختلفی اطلاق شد به کسانی که کار موسیقی می‌کردن.
بله اصلا هر کدوم در ببینید به خاطر اینکه در چه حاشیه‌ای از یه امر غیر موسیقی قرار گرفته شده باشه. من اینو عرض کردم خدمتتون که موسیقی هیچگاه در ایران در ذهنیت ایرانی، نمیگم در ذهنیت مسلمان، اساسا قبل از اینم که ایرانی و اسلام بیارن همینطوری بودن که براش هویت و حیثیت مستقل قائل نبودم و به عنوان ابزارش استفاده میکردم و در عین لذتی که ازش میبردم به اون تنر و به عاملش به چشم تحقیر مینگرستم. به نظر من این در ما نسلا در نسل تکرار شده و به صورت یک کد ژنتیک در اومده.
هنر موسیقی رو محقر میدونستن یا کسی که عامل هر دو موسیقی بود؟
هر دو رو. شما نگاه کنید عنوانهایی که برای اهل به اصطلاح موسیقی قائل بودن عنوانهایی است که از ربط و نسبت اینا در حاشیه یه امر غیر موسیقی به وجود میاد. مثلا حوزه های عرفان به اینها میگفتن قوال، به حال در خدمت مجلس انس و ذکر و سماع بودن،
یا رامشگران، خونیاگران،
رامشگران افراد موسیقی نوازانی میگفتن که در خدمت دربارها بودن، خونیاگرها عنوان محترم تر بود. اونهایی که در به اصطلاح به طبقات فرودست بودن کوچه و بازار اینا مطرب میگفتن بهشون. ببینید ایران یه فرهنگ غریبیه واقعا، به یک حرفه، به یک هنر که شیوع تام در اجتماع داشته و حتی اقشار و طبقات بی سواد هم میتونستن ازش استفاده بکنن، ده جور لقب و عنوان داده اما اسم حرفه واقعیشون بهشون نداده. همین موسیقی هم ریشش فارسی نیست، از موزیک های یونانی میاد و فکر کنم تا اینجا الان توضیح کافی رو داده باشم.
درود بر شما. متأسفانه دیگه وقت نیست، در برنامه دیگری با پرسش دیگری در مبحث تاریخ موسیقی در برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو انشاءالله خدمتون خواهیم بود. در همینجا با شما خداحافظی میکنم و همینطور شنوندگان بسیار خوب
در خدمت شما هستیم.
بدرود.
شبتون به خیر و نیکی. شنونده یه برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. تمامی انسان‌ها و قوم‌ها در طول تاریخ عقاید پزشکی خاصی داشتند. برخی از این عقاید تا دوران معاصر ادامه پیدا کردند و برخی دیگر با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شدند. تاریخ پزشکی به طور اختصاصی به مطالعه تاریخ پزشکان، رشته‌های پزشکی و تاریخچه کشف بیماری‌ها و داروها و هر آنچه که با علم پزشکی مرتبط می‌پردازد. اگر شما شنونده عزیز به رشته پزشکی علاقه‌مند هستید و یا اینکه به تحصیل در رشته پزشکی مشغولید و مایل هستید در جریان تاریخچه پزشکی ایران قرار بگیرید، در این بخش از برنامه با من قدم بزن شنونده گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با دکتر نمازی، پزشک و دکترای تخصصی اخلاق پزشکی با موضوع تاریخ پزشکی باشید.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا نمازی، پزشک، دانش آموخته فلسفه دین دانشگاه تهران، دکترای تخصصی اخلاق پزشکی و پسا دکترای روانتنی. آقای دکتر عرض سلام و ادب احترام دارم خدمتتون و خیلی ممنونم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید برای مبحث تاریخ پزشکی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگواری. آقای دکتر، ما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، خب مخاطب ما خیلی براش جالب بدونه اصلا تاریخ پزشکی یعنی چی؟
پرسش بسیار مهمیه و ما به نظر میرسه که قبل از اینکه به سمت محتوا و مصادیق یکی از شاخه های تاریخ، مثلا تاریخ علم، تاریخ پزشکی، تاریخ مهندسی و از این دست موضوعات بریم، به نظر میرسه که باید راجع به خودش تأمل بکنیم و به خصوص تأمل انتقادی بکنیم که تاریخ پزشکی به چه معناست. بی تردید خب اگر کسی جستجوگر باشه و در فضای مجازی بگرده و سرچ بکنه، جستجو بکنه، میبینه که مقالات بسیاری در دهه های اخیر راجع به چیستی تاریخ علم و به طور مشخص تاریخ پزشکی نوشته شده. یکی از کتاب های خیلی جالبی که در 1930 نوشته شد توسط شخصی به اسم هربرت باترفیلد نگاشته شد. باترفیلد استاد دانشگاه کمبریج بود، استاد تاریخ دانشگاه کمبریج بود. و کتابش با عنوان تفسیر ویگی از تاریخ خیلی سر و صدا کرد. کتاب کوچکی است، ترجمه نشده در فارسی ولی مقالات به فارسی راجع به اون زیاده. او نقدی کرد بر تاریخ خطی از علم.
ویگی منظور چیه؟
ویگ یک حزبی بوده در انگلستان، WHIG، که این حزب تاریخ رو چنان تفسیر میکرده که خودش میخواسته، یه جدولی تعیین میکرده، خوبها و بدها، هر جور که آرمانهای اون حزب هدایتش میکرده قضاوت میکرده راجع به تاریخ. باترفیلد با این روی کرد مقابله کرد، در اون کتابش مقابله انتقادی کرد و گفت که اینا تاریخ رو پرزنت سنترد میخوان، یعنی گذشته رو چنان تفسیر میکنن که دلشون میخواد امروز به اون جواب برسن، در صورتی که ما برای فهم تاریخ علم به خصوص باید در تاریخ بگردیم و ببینیم چه چیزایی سرپوش گذاشته شده. مثلا یکی از چیزایی که باترفیلد بهش اشاره میکرد این مفهوم پدر، مادر یا نخستین ها بود. مثلا شما میگید پدر برق ادیسونه، بعد میرید تو دل تاریخ درست تحلیل میکنید، به جای اینکه تاریخ قهرمانان رو به جای تاریخ علم بگذارید، به جای اینکه تاریخ قهرمانان علمی رو فقط به رخ بکشید، میرید نگاه میکنید ببینید 22 نفر قبل از ادیسون به برق رسیده بودن. ادیسون اما توان این رو داشت که صنعتی بکنه، تیراژ بزنه، تولید بکنه و به همین دلیل اسمش موند. یا خیلی کسان دیگر. خب این یکی از نکاتی بود که باترفیلد بهش اشاره کرد و جریان جدیدی در تاریخ علم ایجاد کرد که این جریان جدید در تاریخ علم به تاریخ پزشکی هم کشیده شد. حالا من خیلی مفصل نمیخوام راجع به تمام اون چیزی که در اون کتاب باترفیلد آمده صحبت بکنم، ولی خب مقالات به فارسی هم پژوهشگران تاریخ علم نوشتن و تفسیر ویگ از تاریخ علم رو نشون دادن و به رخ کشیدن. تاریخ پزشکی به چند معنا قابل تحلیله. یه معنا از تاریخ پزشکی این است که ما فقط در فاز بایگانی بمونیم. فاز بایگانی مثل فازی است که این سمساری ها دارن گذشته رو جمع میکنن، هر چند وقت یه بارم گردگیری میکنن اینها رو، و صرفاً به عنوان یک امر تزئینی، شاید یه ذره بالاتر از تزئینم بشه گفت identity creation یا ترجمه فارسیش هویت آفرینی، به معنای هویت آفرین ازش استفاده میکنن. مثلا ما بگیم که در تاریخ پزشکی در شهر سوخته فلان رو داشتیم، وقتی به سراغ ابن سینا و رازی میریم بیسار رو داشتیم و مسائلی از این دست، که به نظر من فاز مهمی البته، یعنی ما در فاز بایگانی به لسان فرنگی در داکیومنتری فیز بسیار باید کار بکنیم. این حرفی که من میزنم به این معنی نیست که اونو بذاریم کنار، ما باید مرتب داشته باشیم هر چیزی که در گذشته تاریخیمون به خصوص در تاریخ علم و تاریخ پزشکی داشتیم به رخ بکشیم.
این مرتب گردگیریه رو انجام
بدیم، تحلیل داشته باشیم و البته هی شناسایی کنیم، هی کشف بکنیم. یکی از چیزهایی که در غرب امروز اتفاق میفته نماد پردازی با این گذشته هاشونه. شما وارد میشید، مثلا باز من میخوام از حوزه تاریخ پزشکی خارج نشم، میرید به ایتالیا، میرید به انگلستان، میبینید متبهای قدیمی 300 ساله 400 ساله همونطور حفظ شده و شما اجازه دخل و تصرف در این متبها رو ندارید و بسیار هم یک هویتی رو به رخ میکشه و حتی رعب‌آوری میکنه. یعنی شما وقتی وارد دندون پزشکی در ایتالیا میشید با 400 سال قدمت تکان میخورید عملا که این هویت رو انقدر حفظ کرده. حتی در جنبه‌های مختلف میدونید که الان بعضی ها تاریخ رو به مثابه امری برای مارکتینگ هم استفاده میکنن. در همین شهرهای خودمون دارید میبینید دیگه، ساندویچی 70 ساله 70 سالش رو به رخ میکشونه، شیرینی فروشی 100 ساله 80 ساله تاریخ خودش رو به رخ میکشونه. یعنی هویت آفرینیه، عامل جذب مردمه. یه اصطلاحی داریم به اسم historical consciousness، آگاهی تاریخی، که مردم انگار حتی وقتی میبینن یه چیزی قدمت داره پیوست میکنن به اون قدمت هویت و اخلاق رو، یعنی میگن حتما این اخلاقی تره. من یادم سالها پیش 20 سال پیش کارگاه اخلاق حرفه‌ای میذاشتم، به این سازمان ها میگفتم لطفاً تاریختون رو دم در بزنید، به خاطر اینکه بستنی فروش دورگردی که در پارک با من مواجه میشه احتمال اینکه بستنیش منو مسموم کنه زیاده، اما بستنی فروشی قدیمی بعید منو مسموم کنه. او یه تاریخی داره و تاریخش رو به این سادگی تخریب نمی‌کنه. البته این گاهی وقتا مغالطه تاریخ هم هست، یعنی خیلی ها هستن انقدر تو خواب و باد تاریخ میخوابن از این صنایع و شرکت ها و حرفه ها و رشته ها و حوزه ها، حوزه منظورم فیلد پژوهشیه یا فیلدهای آموزشیه، فیلد رو در برابر دیسیپلین قرار میدیم ما، که گاهی وقتا فکر میکنن دیگه نیاز به آبودونه دادن و ترمیم و به خود رسیدن ندارن، میگن آقا ما با 50 سال قدمت دیگه نیاز نداریم خودمون رو اثبات بکنیم. در صورتی که اینطوری نیست، وقتی قدمت داری بیشتر باید حواست باشه. من تو صنعت مثالای فراوان دارم. برگردیم به خود تاریخ علم و تاریخ پزشکی. به نظر میرسه که ما به این فاز استنادی، فاز مستندسازی سخت محتاج باشیم. من فکر میکنم ما هنوز شلخته‌ایم، در همین فازم شلخته. بسیاری از چیزها داریم که هنوز به رخ نکشیدیم. به کار هویت آفرینی ما میاد، به کار حتی مارکتینگ به معنای مثبت کلمه میاد. ما در مثلا توریسم سلامت میتونیم تاریخ پزشکیمون رو به رخ بکشیم. من هر بار میرم این چهار استانبول این بیمارستان نجمیه رو میبینم، با اون قدمت و با اون هویت و با اون سقف ها و با اون پله ها و با اون فضایی که توش هست و حسی که منتقل میکنه. از این دست بیمارستان ها کم نداریم، از این دست مراکز سلامت کم نداریم. میگن تاریخ گاهی وقتا میتونه فضای امید ایجاد کنه. اون کتاب دیوید هاروی رو حتما خوندید، فضاهای امید، میگه یه جایی فضای امیده. من به دانشجوهای پزشکی همیشه میگم از در این دانشکده که میاد بیرون، اولا خود دانشکده فضای امید، و همین دلیل این قدمای ما خیلی هوشمند بودن که معماری فاخر رو برای مرکز آموزشی انتخاب میکردن. متاسفانه الان بعضی از مرکز آموزشی ما بیش از این که چهره فاخر داشته باشن، بعضیشون یه ساختمون تمیز و شکیل اداری هن. فروکاست شدن مراکز علم به مراکز اداری، میگن کورپوریتیزیشن، اداری سازی ساینس و علم، یه گرفتاری. ببینید تاریخ پزشکی تا کجاها میره،
بله،
چقدر ریز میشه. من بعضی وقتا به دانشجوها میگم از این دانشکده پزشکی که میاد بیرون وارد بزرگترین راسته افقی کتاب فروشی در دنیا میشید. هیچ جای دنیا ما این همه کتاب فروشی کنار هم نداریم که در خیابون انقلاب داریم. این فضای امیده و ما موظفیم امید رو در طرق مختلف به جوانها و مردم القا بکنیم. اون چیزی که مهمه اینه که گاهی وقتا فضای تاریخی فضای امیدن و ما باید اینا رو حفظ کنیم. بیمارستانه قدیمیمون، مراکز درمانی قدیمیمون، دانشکده های قدیمیمون، راه رفتن روی پله های دانشکده پزشکی با اون سقف های بلند، آموزش قوی و غنی غیر مستقیم اخلاق به این دانشجوهاست. حالا من خودم تو گروه اخلاق پزشکی بیام به اینا توصیه بکنم که رازدار باشید، حریم خصوصی رو رعایت بکنید، خوبه ها، لازمه، بخش مهمی از اخلاق معرفته، اینو افلاطون به ما یاد داد که فضیلت و معرفت مساوق هم دیگن، اما یه بخش دیگرش هم آموزش غیر مستقیمه که تاریخ در این نقش داره. الان نقش موزه های پزشکی در آموزش پزشکی تو دنیا دستمایه مقالات مهم و جدی شد. من سخن رو به درازا نکشونم، فقط خواستم باز بکنم که ما وقتی میگیم تاریخ پزشکی از یه فاز بایگانی داریم حرف میزنیم که خیلی مهمه، باید داشته باشیم مرتب با ذهن حرفه‌ای، ذهن تخصصی، ذهن پژوهشگرانه، باید دانشجوهای خوبمون رو در تاریخ علم بذاریم برای این قصه کار بکنن، گرانت بهشون بدیم، تحلیل بکنن دوره‌های مختلف تاریخ. این یه فازه. یه فاز دوم تو تاریخ پزشکی بخشیشو گفتم، استفاده ایست که میشه امروز کرد به طور غیر مستقیم برای سایر حوزه های علوم انسانی سلامت، برای آموزش پزشکی. حتی میدونید که ما امروز تاریخ پزشکی رو در جنبه های معرفت بخشش هم به کار میبریم، مثلا اِوولوشنری مدیسین، پزشکی تکاملی. پزشکی تکاملی تاریخ پزشکی است برای حل یا برای راه دادن شیوه های پژوهشی جدید به ما. خیلی جالبه، یعنی شما تاریخ پزشکی رو میخونید برای اینکه امروز شیوه های نوین پژوهش رو یا ایده های نوین پژوهش رو داشته باشید. یه مثال خیلی ساده میزنم براتون، برای مخاطبینمون هم احتمالاً جذاب خواهد. ببینید، میگن اون موجوداتی که از اقیانوس ها آمدن به خشکی، اینا به اون شوری آب دریاها سلولاشون عادت داشت و آدم ها هم بعدن خب تکامل پیدا کرده همون سلول ها از حیث زیست شناختی. خب آدم به شوری عادت داشت و بدن انسان شور میخورد تا زمانی که کشاورزی آمد و درختان نمک رو برای خودشون گرفتن و این بشر تو سیر تکاملیش مجبور شد که با نمک کم کنار بیاد. در طول تکامل پزشکی سیستمی در کلیه ها شکل گرفت که نمک رو بازجذب میکرد، سیستم های توبولی کلیوی، جی اف آر کلیوی که نمک رو نگه میده.